راهبر وجود داشته باشه، حدوداً 11 میلیون حداقل باید به ما اطلاعات بدن. این اطلاعات هنوز به دست ما نرسیده علاوه بر مکاتبات متعددی که در این حوزه انجام دادیم. حالا این
بسیار خوب سردار، این مکاتبات صورت گرفته، اطلاعات داده نشده بچهای عملیات بچهای نوسازی خودروها و اسقاط خودروهای فرسوده؟
ببینید اطلاعات کامل وجود داره، امکان نداره که وسیله نقلیه تو کشور شماره گذاری شده باشه و اطلاعات و داده هاش در اختیار پلیس نباشه. لکن حالا من هم با این سوال شروع میکنم، داشتن اطلاعات 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده در مقابل تکلیفی که عزیزان دیگه داشتن از سالها گذشته مبنی بر این که حداقل سالی 10% موتورسیکلت ها رو با اعطای تسهیلات قرض الحسنه 4% 10 ساله که دقیقاً در آیین نامه های ماده 8 تفسیرهای ماده 8 قانون هوای پاک هم اومده و هیچ اقدامی تا الان انجام ندادن جای بحث هست، یا اینی که ما بگیم که آیا 5 میلیون موتورسیکلت فرسوده داریم یا 11 میلیون.
آی سالریه،
بنده عرضم این هستش که خب ما در قبال مسئولیت دیگرانی که در زمان تصدی خودشون مسئولیت داشتیم الان مسئولیتی نداریم. اون چیزی که الان ما نیاز داریم برای اقدام این هست، حالا اینکه دیگران اقدام نکردن، حالا طبق به صلاح مراجع نظارتی و حال امنیتی هستن که خودشون باید اقدامات لازم رو انجام بدن، سوال بکنن حالا و اونا هم پاسخ مقتضی شو بدن. الان اون چیزی که سمت ما هست و درخواست ما هست، ما الان رو به جلو داریم فکر میکنیم. من از سردار تقاضا دارم که موضوع رو به صورت دستگاهی نگاه نکنم، موضوع ملی هست و ما خدای نکرده قصد نداریم که خدمات پلیس رو خدای نکرده زیر سوال ببریم. خدمات بسیار ارزشمند و قابل قبولی داره پلیس در حوزه‌های مختلف، در همین حوزه خودروهای فرسوده اگر همکاری پلیس راهور نبود قطعا ما به این نتیجه نمی‌رسیدیم که در سال گذشته رکورد اسقاط کل کشور بزنیم. پس ما در بحث خدمات پلیس شک و شبهه‌ای نداریم، بحث ما اینه که این اطلاعاتی که باید به ما داده بشه، حالا به هر نحوی، یا اطلاعاتش اگر هست به ما بدن یا اگر نیست تعیین تکلیف شود. بنده جلسه ای رو هم حتی در شماره گذاری راهور فراجا هم حضور پیدا کردم، اونجا هم خدمتشون گفتم، خدمت اون عزیزان همکاران آقای سلیمی، که بحث ما اینه که تعیین تکلیف بشود. کسانی که میان در سامانه ما ثبت نام میکنن، به عنوان مثال من به عنوان یه شهروند میام در سامانه ثبت نام میکنم، اطلاعاتم اینه موجود نیست، من باید چه کاری انجام بدم؟ من ستاد باید چه جوری راهنمایی کنم متقاضیم رو؟ این رو تعیین تکلیف رو بفرمایند. ما اصلا سلم نا، اصلا میگیم آقا ما مقصر 100%، ولی رو به جلو فکر کنیم، ببینیم آقا مشکل مردم رو حل کنیم، مشکل کشور رو حل کنیم.
این شفافیت و گفتگو خیلی میتونه راهگشا باشه، چون ما حالا دیروز هم راجع به این موضوع صحبت کردیم و یه اعتقادی وجود داره که هر حرکت ملی در جهت نوسازی و بهبود رفاه حال مردم واقعا باید در کنارش شفافیت رسانه‌ای هم وجود داشته باشه، و چه جایی بهتر از رادیو اقتصاد که این موضوع حل شه. سردار، این اطلاعات ایشالله که در اختیار عزیزان ما قرار میگیره؟
ببینید اطلاعات کامل هست. یه چالشی که تو این زمینه وجود داره، مستحضرید خدای من سالاری هم مستحضره، موتورسیکلت در سالهای گذشته به لحاظ ارزش کمی که داشته، و شاید شما هم خاطرتون باشه که اکثر نمایندگی ها و تولید کننده ها حتی موتورسیکلت رو با کارت یارانه هم واگذار میکردن به افراد. خب این موتورسیکلت ها انگیزه ای برای اینی که تعویض پلاکشون برابر او فرایندی که قانون مشخص کرده و مسئولیت مدنی مسئول کرده دارندگان هر وسیله نقلیه و هر پلاکی رو که به محضی که وسیله نقلیهشون رو به معرض فروش میذارن و به کسی دیگه واگذار میکنن، بایستی ظرف یک مدت مشخصی فرایند تعویض پلاک و تعویض اطلاعات و تغییر و انتقال اطلاعات رو انجام بدن. خب این موضوع انجام نمی شده. بخش قابل توجهی از موتورسیکلت ها در همین حاشیه معابر و خیابان ها به صورت قولنامه‌ای دست به دست شده و شاید این موضوعی که آی سالاری هم فرمودن از این منظر قابل بررسی است، چون بخش قابل توجهی از کسانی که الان از موتورسیکلت استفاده می کنن در اصل مالک اون پلاک و هویت و اطلاعاتشون در سامانه‌های ما وجود نداره که ما در قالب یک طرحی داریم اینها رو پالایش میکنیم، داریم با تقاطع‌گیری از سامانه‌های دیگه‌مون و اطلاعات دیگری که در دسترس هست داره این داده‌ها به روز رسانی میشه و در اختیار قرار میگیره. قطعا حالا آی سالاری من تشکرم میکنم واقعا از سال گذشته هم هماهنگی بسیار بهتری و هم به هر حال تلاش های ایشون و همکارانشون و همکاران ما در مجموعه فنی مهندسی و شماره گذاری موجب شد که ما یک به هر حال حرکت رو به جلوی رو در اسقاط وسایل نقلیه تجربه کنیم که امیدواریم در امسال هم تداوم داشته باشه. اما
سردار، یه قول یک زمان رو میتونید به ما بدید که ما بدونیم که مثلا در این زمان دیگه حداقل این تعداد موتورسیکلت از چرخه خارج میشه، موتورسیکلت جدید جایگزین میشه؟
ببینید، ما که وظیفه از چرخه خارج کردن شده، ما از به هر حال انتظارات و خواست و مطالبات جدیمون هست. من که عرض کردم الان هم تازه تلاشی که دوستان دارن انجام میدن اطلاعات مبنی بر اینه که به علم تو گام اول 3000 دستگاه موتورسیکلت میخواد جایگزین بشه با موتورسیکلت های برقی که اصلا پاسخگوی این حجمی که عرض کردم بالغ بر 11 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور نیست. یعنی با 3000 و 30000 و 300000 هیچ اتفاقی نه در انضباط ترافیکی میفته، نه در به هر حال پیشگیری از آلودگی هوا میفته و نه در انتظاراتی که شهروندانمون دارن. نیاز به یک عزم جدی است و اینی که همه دستگاه ها و همه بخش هایی که تکالیفی داشتن حداقل با یک دید بهتر، با یک تلاش بیشتری به این موضوع نگاه کنن و مداخلات جدی صورت بگیره تا از این وضعیت به هر حال در یک بازه زمانی معقولی بتونیم رها بشیم.
من یه عرضی میتونم داشته باشم؟
بله حتما.
من با نسبت به در واقع فرمایشات دارم صمیمی که سلام عرض کنم خدمتشون و احترام خاصی هم قائلم و موافق هستم که ببینید ما باید در بهترین شرایط اگر بتونیم در سال بیش از 100000 دستگاه موتورسیکلت فرسوده رده خارج کنیم. اگر این رقم ها ارقامی که میگن 11 میلیون هست که البته جای بحث داریم موضوع، ما که برای نگاه اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم به نفع توریست هنده موتورسیکلت که هر چقدر تعداد موتورسیکلت های فرسوده بیشتر باشه بازار تقاضای بهتری برای توریست کننده ها هستن که اونا از زده خارج بشه. ولی به حرفی که من فکر میکنم که اگه بسیم دقت بکنیم از سال 80 فکر کنم اگه شما نکنم پیان سرمی میتونن اصلاح بکنن، از سال 80 پلاک در کارخانجات شروع به فعالیت شد که در خود کارخانجات نصب شدش. تا الان روزن که فرمایشی که دست داشتن نزدیک 13.5 یا 14 میلیون موتورسیکلت تولید شده که فکر میکنم اون سالهای اول بخش عظیمی از این موتورسیکلت ها تو دهه 80 به کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان و عراق صادر میشد. یعنی میتونیم بگیم حدود چند درصدی از این موتورسیکلت ها الان وجود خارجی اصلا نداره. آمار 6.5 که جناب سردار گفتن و جناب سالاری، من فکر میکنم خیلی بیشتر نزدیک باشه به این قضیه که این تعداد موتورسیکلت فرسوده موجود داشته باشه.
آهان، یعنی این آمار از اون تولید اولیه گرفته شده، احتمال داره که این آمار آمار اصلی نباشه؟
بعضی میگم ببینید ما داریم آمار پلاک شده ها رو میگیم، یعنی پلیس مطمئن راهبرم داره میگن که اینقدر تعداد پلاک شده ولی وجود واقعی چقدر هست هنوز واقعا هیچ کس آمار دقیق نتونسته جلب کنه.
سردار، این اطلاعات و آماری که داریم مرتبط با چه سالیه داده های اطلاعاتیمون؟
این تمام پلاک هایی است که به نام شهروندان ایرانی است.
آها، یعنی غیر از اونهایی که صادر شده.
اون چیزی که مطرح شد که احیانا صادر شده اینا اصلا در این آمار با وجود نداره.
پس این 13.5 میلیون در واقع به نام پلاک ایرانیه و هموطنان عزیزمون که پلاک کردن.
نه من یه توضیح خدمتتون بدم. بخشی از این موتورسیکلت‌ها در مراجع در اون همون دهه 80 در گمرکات، در یعنی رأس گمرکات پلاکاشون متأسفانه اون موقع این اتفاق می افتاد که پلاکاشون در می اومد و بدون پلاک می رفتش اون برای من. یه مقداری اینو یه مشکلاتی هم اون موقع بودش که بعد جلوگیری شد از این موضوع. بس اینه که این چیزی که من میگم پلاکایی که صادر شده، من فکر نمی‌کنم اشتباه بکنم، یعنی تعداد 13 میلیون خورده‌ای پلاکی که حالا به نام صادر شده یا به نام نمایندگی فروش صادر شده به نام شخص هستی هست، ولی از نظر فیزیکی من از نظر موجودی الان من فکر نمی کنم ما 13.5 میلیون موتورسیکلت موجود یا قابل تردد در کشور داشته باشیم. یه مقداری به نظرم از دور از واقعیت.
خیلی خب، این موضوع هم قابلیت پیگیری داره و تقاضای ما از سردار سلیمی و همکاران ارزشمندشونی هست که ایشالا اطلاعات دقیق و بروز رو داشته باشن. این قابلیت پیگیری در برنامه داره. ما این هفته این دومین باریه که داریم در خصوص بحث حمل و نقل، یه بار حمل و نقل عمومی بود، امروز بحث موتورسیکلت ها رو داریم. این رو ادامه میدیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. هم بفرمایید
خدمتتون هستم که در تکمیل فرمایشات سردار سلیمی دارم عرض میکنم.
بله آقای سالاری،
ما هم این رو میدونیم که تعداد اسقاط خودرویی که مثلا در سال گذشته انجام شد که 350 هزار دست با حدودا بوده به نسبت تعداد خودروهای فرسوده موجود کشور که بالغ بر 20 میلیون حالا برآورد شده وجود داره، خب عدد ناچیزی، عدد کمیه و
بله.
اون مشکلات کشور رو حل نمیکنه هنوز و باید اقدامات بیشتری انجام بشه، سرعت اسقاط خودروهای فرسوده رو بالا ببریم، در این شکی نیست. ولی بحث اینه که یک اقدامی انجام شد که نشون داده که ما میتونیم یه کاری بکنیم. در سال گذشته این نشون داده شده که ما تونستیم به نسبت سالهای گذشته رشد مثلا نزدیک به 400% داشته باشیم. پس با یه سری اقداماتی که جذابیت طرح‌ها رو بتونیم بالا ببریم میتونیم اقدامات دریافت‌های چند برابری داشته باشیم. در خصوص موتورسیکلت هم همینه. الان ما نگاهمون حالا یه عدد 5000 تا داریم توی تفاهم‌نامه، یه عدد 20000 تا داریم برای موتورسیکلت، تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری یا انژکتوری به برقی. خب این عددا ما میدونیم که این عددا به هر حال به نسبت اون تعداد ناوگان فرسوده‌ای که الان در این حوزه وجود داره عدد خیلی خیلی کمیه.
بله.
ولی به هر حال نشون از این میده که به هر حال شروع یک فراینده و اگر موفق بشیم این 20000 تا رو یواش یواش این جریانش راه میفته. بحث موتورسیکلت متاسفانه در طی سالیان گذشته موفق نبوده. ما الان باید یه کاری بکنیم از این حالت ایستایی در بیاد، از این اینرسی شدیدی که تو این حوزه وجود داره در بیاد و به حالتی برسه که نشون بده جریان داره و میتونه به اصطلاح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده یعنی به صورت پویا انجام بشه. ما الان این رو بیشتر مد نظر داریم. مبلغ تصدیقاتی به هر حال یه بحث دیگه، محدودیت منابع هست.
بله.
یه موضوع دیگه هم اینه که بحث موتورسیکلت های برقی با توجه به اینکه یک رویکرد جدید هست هنوز از سمت، حالا آقای دیار مقدم بیشتر میتونن تو این حوزه صحبت کنن، هنوز از سمت تقاضا خاطر جمعی وجود نداره برای تولید کنندگان، بنابراین باید به این موارد هم توجه داشته باشیم.
بسیار خوب آقای زیا مقدم، اگر ما بخوایم این حرکت توی حرکت ملی با سرعت خیلی بالا در کشور راه اندازی کنیم، ظرفیت تولید در کشور هست؟
دقیقا ببینید الان ظرفیت تولید بیش از 1 میلیون دستگاه در سال میتونه باشه و برای بنگاه های واحدهای تولیدی هم چون به حال بنگاه اقتصادی هم محسوب میشن، برایشون فرق نمی کنه که موتورسیکلت برقی تولید بکنن و یا موتورسیکلت بنزینی. به حال اونا کارخونه ای رو ایجاد کردن، سرمایه گذاری کردن و دوست دارن که این کار فعالیتش ادامه داشته باشه و از کنارش هم به حال یه سودی هم حاصل بشه.
بسیار خوب، ولی می طلبه که این حمایت های همه جانبه صورت بگیره، کم تولید کننده بتونه با شرایط خوب که با کیفیت بالا و قیمت مناسب این تولید رو صورت بده، همین در چرخه تسهیلاتی اتفاق بیفته که ما دیدیم توی گزارش برخی ها گفتن که خب نه ما نه پولشو داریم، بعضی ها گفتن راضی نیستیم موتورسیکلتمون عوض کنیم. این رضایت عمومی و فرهنگسازی عمومی هم باید ایجاد بشه که همه در واقع شاخصه ها رعایت بشه، ایشالا این طرح رو به جلو بره. چون 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، 1 دقیقه جنبندی بفرمید آقای زیا مقدم، توضیحاتتون رو شنونده ایم.
ببینید واقعیت اینه که بیش از 10 سال هست که موضوع هم موتورسیکلت برقی و هم در واقع موتورسیکلت های فرسوده دستور کار بیشتر ارگان ها هست، می طلبه به قول فرمایش عزیزان واقعا بیاین یک بار به صورت جدی یه عزم ملی داشته باشیم، انجمن تولید کنندگان موتورسیکلت و خود تولید کنندگان عضو انجمن آمادگی کامل برای همکاری در همه زمینه ها دارن و خودشون هم به هر حال از این هوا تنفس دارن میکنن و همیشه هم به هر حال زیر سوال هستن که موتورسیکلت آلوده است، موتورسیکلت ایجاد در واقع مشکلات زیادی رو برای کشور کرده، در صورتی که خب بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم و واقع بینانه نگاه بکنیم تولید کننده این قضیه مقصر نیست.
بله.
داره تمام اون الزامات که لازم هستش از استانداردی ایمنی همه چیز رو رعایت میکنه و خوشبختانه رصد هم میشن و کسی نمیتونه تخلف توی موضوع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای زیا مقدم، سپاسگزارم. آقای سالاری توضیحات پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، ما از حالا صنعت موتورسیکلت انتظار داریم که مسئولیت اجتماعیشون رو حالا در قالب تخصیص به متقاضیانی که تو این طرح میان شرکت میکنن در نظر بگیرن، آهادشون در حال به این موضوع توجه بکنن، مسئولیت اجتماعیشون رو حداقل ایفا بکنن، به نفع خودشون هم هست، به نفع صنعت کشور هست. از پلیس محترم هم این تقاضا رو داریم که حالا به عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول دارم عرض میکنم که به هر حال موضوع هزینه های داشتن خودروهای فرسوده رو برای مردم بالا ببرن یا موتورسیکلت فرسوده رو برای مردم ممنوعیت های تردد رو جدی با جدیت دنبال کنن. حالا بحث ماهین فنیشون به هر حال جریمه هایی که برای این موضوع باید در نظر بگیرن رو اعمال بکنن. بحث حالا هزینه هایی که عرض کردم، بحث بیمه های حالا بیمه های مختلفی که در این حوزه دارن کار میکنن، بیمه مرکزی برای این موضوع فکری بکنه، هزینه های داشتن خودروهای فرسوده رو بالا ببرن. در هر حال ما در کنار مسائل که منجر به تشویق و ترغیب متقاضیان خواهد بود، نیاز به محدودیت هایی هم داریم. در مصاحبه هایی که همکار شما هم انجام دادن به هر حال مشخصه که هزینه ها هنوز پایینه و آثارش رو یا اون به هر تبعاتش رو ملت دارن تحمل میکنن، خودش داره استفاده میکنه ولی ملت
کافی بازدارنده نیست واقعا. نه جرائممون، آره نه هزینه.
اینا رو باید در کنار هم ببینیم، انشالله ما هم در حوزه تسهیلات و نوسازی ما در خدمت مردم هستیم. من واقعیتش امسال رو فکر میکنم شما بتونیم، خیلی امیدوارم که بتونیم یک اقدامی در این حوزه قابل قبول در حد خودمون بتونیم انجام
بدیم. انشالله امیدواریم. این خبرای خوب را مهندس سالاری به ما هم بگین، حتما از رادیو به سمع مردم برسونیم، چون تبعات و گستره اقتصادی این موضوع خیلی بالاست و از یه رسانه تخصصی واقعا اگر به گوش مردم برسه یا طرح‌های تشویقی یا مواردی از این دست میتونه راهگشا باشه. از شما سپاسگزارم. سردار توضیحات حضرت علی رو هم بشنویم.
ابتدا میکنم. خب واقعیت موتورسیکلت یک واقعیت پذیرفته شده هست و همه ما باهاش مواجه هستیم. حتما گسترش استفاده از موتورسیکلت و فراگیر شدن اون در سالهای اخیر ریشه در ضعف‌هایی است که در زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، موضوعاتی که مرتبط با کاربری زمین، توزیع نامناسب مشاغل و اینها اتفاق افتاده. ولی این واقعیت وجود داره. الان بالغ بر 30% از جانباختگان و مجروحین حوادث رانندگی سرجم در شهرها و جاده‌های کشور مرتبط با موتورسیکلت سواران هست. بالغ بر 90% موتورسیکلت‌های موجود فرسوده هستند. تلاش فراگیری برای نوسازی اینها شکل نگرفته، گرچه حرکت‌های آغاز شده اما خیلی کند هست. قوانین بازدارنده هم مورد مطالبه پلیس هست که به هر حال قانونگذار بایستی بهش توجه کنه. حتما توجه به موضوعات فرهنگی که نقش رسانه ها، نقش شما عزیزان هست، میتونه در اصلاح رفتار ترافیکی و توسعه انضباط مؤثر واقع بشه. به هر حال پلیس همواره به موضوع موتورسیکلت و ساماندهی اون به صورت جدی توجه کرده، دست یاری خودمون رو به سمت همه دستگاه هایی که نقش دارن، وظیفه دارن، به هر حال دراز میکنیم و انشالله در کنار هم موضوع ساماندهی موتورسیکلت هم به سرانجام
بیاری. خیلی خیلی متشکرم از شما سردار سلیمی، برای شما همکاران تلاشگرتون آرزوی توفیق داریم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. زنده باشی، معید باشید، خدا نگهدارتون.
هشت صبح
مطالبه گری از شما.
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتاً فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح.
رادیو اقتصاد.
در بخش پایانی هم گفتگو خواهم کرد با جناب آقای سید محمد آقامیری، رئیس محترم کمیته عمران شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل شورای شهر، که به جمعمون اضافه شدن. آقای آقامیری سلام عرض میکنم خدمتون.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب تهرانی.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. تهران بیشترین حجم تردد موتورسیکلت‌های فرسوده رو داره. مفصل از 8 صبح داریم راجع به صحبت می‌کنیم. اقدامات شهرداری چی هست و چرا تا به امروز موفق نبودیم برای کاهش تردد این موتورسیکلت‌ها؟
عرضم به حضورتون که ببینید واقعش رو بخوایم، برای بحث فرسوده بودن و اون معروف نوسازی موتورسیکلت ها، شهرداری مسئولیت اونچنانی براش تعریف نشده. ولی در این حال ما در این دوره با وزارت نفت یه صحبتی کردیم، البته این خیلی وقت این صحبت ها شده، الحمدلله به نتیجه رسیده تو مرحله اولی.
بله.
در سبسره ماده 12 تو بحث کاهش آلایندگی هوا، اینها بیان یه بخش هزینه های نوسازی موتورهای فرسوده رو تامین کنن. به این نفع که ما با شرکت های داخلی صحبت کردیم، با دو تا شرکت های داخلی قیمتشون رو داره مشخص کردن، در واقع موتورسیکلت های برقی، موتورهای کار، که اینها 50% هزینه‌اش رو در واقع وزارت نفت به صورت رایگان قبول کنه و 50% دیگه‌ش رو خود مردمی که میخوان مول معروف استفاده کنن از موتورسیکلت اونها تامین کنن. اینها با اولویت تو مرحله اول هم ما حدود 10,000 تا موتور رو پیش بینی کردیم برای این مرحله اول که 50% رو وزارت نفت اصلا تفسیر ماده 12 پرداخت کنه، 50% هم خود مردم.
این در قالب طرحی و به مرحله اجرا رسیده؟
بله بله، این داره تو مرحله اجرا میرسه الان، به زودی اتفاق میفته و اولویتشون هم با موتورهای کار هستش، یعنی برای اداره پست، این شبکه‌های اینترنتی جابجایی بار که در سطح شهر انجام میدن، اینا خیلی استفاده زیادی دارن، اولویت با اینا هستش. بعد کسایی که واقعا از موتورسیکلت به عنوان کار مثلا تو مرکز شهر استفاده میکنن.
آقای آمیری میتونین یه تاریخ به ما بگین؟
تاریخش رو حقیقت دقیقا نمیشه گفت، ولی انشالله همین روزها اعلام میشه این موضوع و به این ادارات و اینها هم قبلا هم صحبت شده، یه تعداد موتور برقی هم حتی به اداره پست داده شده، اینا نمونه آوردن، حتی نمونه خارجی بود آوردن تحویل دادن، ولی الان با دو تا شرکت داخلی صحبت شده که بالاخره هم از تولید داخلی هم حمایت بشه تو این زمینه، اینها هم قبول کردن اون سطح تولید و نیاز هم که 10,000 دستگاه، اون 10,000 دستگاه به راحتی قالب تامین در از تمام و
امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
بله اول انجام بشه، همینجوری این کار ادامه دار و
بیاری حق
ان شاء الله ما بتونیم تعداد زیادی از موتورهای فرسوده سطح شهر رو به موتورهای برقی مجهز کنیم، تعویض کنیم در واقع، و این اتفاق بده، چون آلایندگی موتورهای موتورسیکلت ها اصلا چه حالا نوع چه فرسودش اینا بعضا مثال میزنن میگن هر کدوم این موتورسیکلت های کاربراتوری معادل 4 تا خودرو پراگ آلایندگی هوا داره در سطح شهر.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. بله، ما ارتباطمون با شما حفظ خواهیم کرد در برنامه های آتی و پیگیر این خبر خوب خواهیم بود. متشکرم ازتون آقای آمیری، زنده باشید، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. ممنونم که 8 صبح رادیو اقتصاد رو شنیدید. موضوعات مورد نظرتون رو به ما انتقال بدید. فردا 8 صبح به شما سلام میکنم. خداحافظ.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله که جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهابردی به نظریه رشد اقتصادی، می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992، نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامی را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه